خارج فقه جلسه 22 شنبه 12/8/1403.
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. طبیب دوار به طبه قد احکم مراهمه و احما مواسمه، یزع من ذالک حیث الحاجت و الی من قلوب عمی و آذان صم و السنت بک. به مناسبت گاهی بحثایی که شنبه ها محضر شما داریم، به نظرم رسید که نکته ای رو عرض کنم. این سفری که من هفته گذشته داشتم به نظرم چند تا دستاورد داشت که به کار شما میاد و فکر میکنم توجه بهش مفیده. عرض میکنم حالا بحث اخلاقی به یه شکل نیست، ولی ارتباط با این حدیث شریف حضرت امیر هم علیه السلام پیدا میکنه. ما سفری که داشتیم، سفر به هندوستان بود، به هند بود. دعوت هم از یکی از دانشگاه های معتبر هندوستان، دانشگاه علیگر در شهر علیگر هندوستان بود. البته نشست هایی هم در دهلی با تعداد زیادی از علمای شیعه، علمای غیر شیعه. حتی دیگه میدونید که هندوستان همه فرقه ها و گروه ها و ادیان و ادیانواره ها هستن. تو جلسات بودیست ها بودن، هندویست ها بودن، سیک ها بودن، جنیست ها بودن، جین ها بودن. صحبت هایی که می شد به نظرم اومد که بعضی نکات و محضر شما عرض بکنم. نکته اول، خوبه از کلامی از آقای مطهری چاشنی حرفم بکنم. میدونید آقای مطهری یه جمله ای دارن، شهید مطهری، حالا نمیدونم ایشون میگن، خیلی معروفه، اگرم احیانا ایشون نگفته باشه مطلب تا حدی قابل گفتن، قابل دفاعه. ایشون شنیدید که میگن، گفته بود که من رفتم دانشگاه، فهمیدم آنچه که بایست میخوندم نخوندم و آنچه که خوندم اینجا به کارم نمیاد. این جمله رو از آقای مطهری خیلی معروف نقل میکنن. البته خب مثلا ایشون وقتی رفت تو فضای کشور، میدونید دانشگاه اون موقع بحثای حزب توده و ماتریالیست ها و مارکسیست ها و ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی اینا خب خیلی رایج بود. اینا خب چیزی نبود که ایشون در حوزه خونده باشه، دیگه خودشو تطبیق داد بر این اساس. البته من یه موقع بعضی طلبا ازم پرسیدن که، گفتم آقای مطهری درسته این جمله، حالا یه جاهایش در حدی درسته، اما اگر ایشون وقتی که از قم سوار اتوبوس شد یا ماشین شد رفت بر دانشگاه تهران، مستقیم از شهر خودش میرفت، ایشون مال کجا بود؟ نریمان بود، فریمان بود، بله قم نمی اومد، از همون سن جوانی از فریمان اتوبوس میگرفت میرفت دانشگاه. همین بود. به اون طلبه اینجوری گفتم و درستم هست. یه دفعه یه طلبه مثلا یه چیزی گفت، شما هم بلد باشید، حواستون باشه. بالاخره اگر آقای مطهری توانایی داشت، که داشت اینا رو از حوزه گرفت. حتی اون زمانها معروف بود که من یادمه میگفتن آقای مطهری حرفای مارکسیست ها و ماتریالیست ها رو بهتر از خودشون میگه، با اینکه خب اونها یه قولایی داشتن مثل دکتر تقی عرانی و امیر نیکاین و که من کتاباشون رو اون موقع میخوندم، اما میگفتن آقای مطهری از خود اونا بهتر بیان میکنه. آدم منصفی بود، توانا بود، البته خوبم زمین میزد، خوب میبرد بالا 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 بالا، بعدم منطقی و آرام زمین میزد. ولی زمان به اون طلبا گفتم آقای مطهری توانشو از حوزه گرفت. مسلم در حد یه طلبه نمیتونه این کارو بکنه یا کسی که حوزه ندیده باشه. ولی ببینید این واقعیت هم هست که آدم مثلا وقتی پاشو از مرز میذاره بیرون باید بدونه که چی باید بیاموزد، چه نگاهی باید داشته باشه، ارتباط به چه نیاز داره. مثلا ما وقتی میریم فرض کنید فلان دانشگاه یا مثلا نشست با علمای اهل تسنن با روشن فکرای مثلا جهان غرب و غیر غرب، خب دیگه نمیتونیم که مثلا فرض از روایات باب اجاره و باب جاله و باب نماز و حج بحث کنیم. اونجاها دیگه بحثای من تعبیر میکنم مفاهیم انسانی اسلام، تکرار میکنم یه سری مفاهیم انسانی اسلام. شما نامه 53 امیرالمومنین رو خیلی راحت میتونی مطرح کنی، یا در بحث‌های عرفان فرازهای صحیفه سجادیه رو میتونی مطرح کنی، یا در بحث‌های به اصطلاح حقوقی مقاصد و اهداف عالی شارع رو. همین مقاصد و شریعه که میدونید گاهی چقدر بعضیا رو حساس میکنه و ناراحتشون میکنه، رگهای گردن سرخ میشه. شما وقتی بیرون میرید همینا رو باید هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم، که پیغمبران برای چی اومدن، یا لقد انزلنا، چیه اون آیه انزل الحدید فیه بحثون شدید، قبلش داره که بحث رسول انزال لیقوم الناس بالقسط، یا یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم يثير لهم دفائن العقول. یعنی ارتباط وقتی میخواد برقرار کنید با این مفاهیم که از قرآن است، از روایات است. حال هی شما ناراحت بشو، خب این مشکل شماست که باید خودتو اصلاح کنی. مشکل که آیه قرآن که مشکل نداره، که خطبه امیرالمومنین که مشکل نداره که. ولذا واقعش وقتی انسان میره بیرون باید بدونه چی باید با خودش ببره، چجوری برخورد کنه، چجوری نگاه کنه. چقدر تعبیر قشنگ، من شاید بگم مثلا 50 بار 100 بار این فرمایش امیرالمومنین رو دیده بودم. اما دیشب که میخواستم برای شما یه بحثی آماده کنم، یه جور دیگه این به دلم نشست. طبیبون دوارون به طبه امیرالمومنین در وصف پیامبر و خودشون و امام، در واقع امام به طور عام میگن طبیبون دوارون به طبه، یعنی طبشو میبره با خودش، میره به سوی مریض، نه مریض بیاد به سوی او. دوارون به طبه قد احکم مراحمه، اون مرهمهایی که باید رو زخمها بگذاره اونا رو به اتقان رسونده. اتقان اینجا خب میدونید اینه که محکم باشه، مستند باشه، برای طرف مقابل قابل فهم باشه، جهانی باشه، قد احکم مراهمه، این مراهم طبیب پزشک خب معلومه چیه، اما اینجا میشه علوم و معارف. قد احکم علومه و معارفه و احما مواسمه، اون جایی که باید داغ کنه، باید رو زخم رو مثلا حتی بسوزاند، اونا رو ابزارها رو با خودش میبره. یزع من ذلک حیث الحاجت الی، هر جا حاجت باشه، هر چه مناسب باشه. ببینید معیار حاجته، لذا اگر من رفتم بیرون ندونم چی باید به اونا بگم، چی باید منتقل کنم، اون فرهنگی که من میخوام ارتباط برقرار کنم نتونم ارتباط برقرار کنم، اگر من خاطراتی که هست اینجا براتون بگم، خب خیلی مثلا یا آدم ندونه کجا چی باید بگه. یه جلسه خیلی مهمی بود، خیلی مهم بود، بانیشم عربستان بود، یعنی خب یکی از آقایان از بزرگان ما از قم رحمت الله علیه رفته بود. خب الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هیچی دیگه، خیلی بد شد. حالا اون مثلا که نه، ما باید سفت و سخت، یعنی چه ما باید کار خودمون رو انجام بدیم. خب این به هم میخوره، اگه حاضری به هم بخوره همه چی، تلاش هم نابود بشه، تلاش دیگران هم نشه اصلاح بشه، اگه اینه خب بسیار خوب. اولا شما باید بدونی اینجا خطبه رو چجور بخونید، چجور بگی. البته من با کسانم که سوبسید میدن به شدت مخالفم، که حال بریم بگیم نه آقا امامت یه فرعه، هیچی، مثل مذهب که اون آقا میگفت تو تلویزیون، نه بلد نیستید آقا حرف نزنید بدون تعارف، امامت یه فرع مثلا مثل مسجد پا هست، اینجوریه، واقعا اینه. او نه، شما بگو ما در چند تا اصل، من خودم به بن قامدی گفتم در مکه تو دانشگاه ام القرا بحثمون بود، گفتم ما چند تا اصل داریم، توی اصلا با هم اختلاف داریم، حالا اصل امامت هم اختلاف داریم، تعارف نداریم که، از اصول هم هست، فروع دین و نمیدونم اینا هم درست نکنیم که بعضن اصل مذهب و فروع مذهب و حالا اشکال نداره برای بعضی مسائل دیگه. ببینید حضرت میگن یزع من ذلک حیث الحاجته، حیث الحاجته، چون حیث اضافه نمیشه، الی من اضافه میشه، به جمله اضافه میشه، من قلوب عمی و آذان صم و السنت بک. اگر قلب نابینایی دید، اگر گوش کری دید، اگر زبان اخرس و الکنی دید، میدونه باید چه کار بکنه. طبیبان دوارون به طبه، واقعا به نظر شما تعبیری بالاتر و گویاتر از این برای امام، برای پیامبر، برای عالم تعبیر از این بالاتر میتونیم داشته باشیم؟ این یه نکته. البته این دستاورد این سفر ما نبود، سفر قبلی هم همین بود، ولی دیگه حالا خواستم خدمت شما عرض بکنم که آدم باید بدونه چجور صحبت کنه، چجور. میگم من خاطرات رو بخوام میگم، یه موقعی بذارید نگم چه مقامی از مقامات بالای تونس آمده بود تو ایران، توی جمع علما حاضر شده بود. خب اونجا دیگه میدونید باید از تقریب و از همگرایی و مثلا مشکلات جهان اسلام و راهایی که مثلا میشه فرض کنید، چون از رئیس دانشگاه زیتونه بود، خب راهایی که مثلا میشه حوزه علمی قم با مثلا دانشگاه بزرگ زیتونه، میگن اولین دانشگاه اسلامه مثلا، یا همین دانشگاه علیگره که یا علیگره، خب میدونید این یکی از سه دانشگاه بزرگ هندوستانه با 2000 هیئت علمی و 40,000 دانشجو و چند ده مثلا دانشکده و غیر ذلک. خب این ارتباطات بعد یکی از آقایون اصرار که آقای رئیس دانشگاه نظر تو راجع به مثلا معاویه چیه، نظر تو راجع به آیه وضو چیه، میخواست بحث بکنه. بعد مایه ناراحتی شد، مایه هم او ناراحت شد هم دیگران ناراحت شدن. اینه که این اولین نکته که انسان باید، یعنی باید مبانیشو در قم تقویت کنه. این رو من همون حرفی که گفتم، بخواد دست خالی بره آقا بیمایه فطیره. اما باید بدونه چه باید بیاموزه برای اونها، چه نگاهی باید داشته باشه، ارتباط چجور باید برقرار کنه تا آخر. نکته دوم آقایان، برای من تو این سفر این دستاورد جدید بود. ما رفتیم یه جایی رو مثلا ببینیم، محلیست در هندوستان بهش میگن آکشار داهام، یه مثلا محل خانه خدا، اونا خداشونم محل زندگی داره. خب کار ندارم که حالا چی، این آقایی که داشت بره ما توضیح میداد میگو من سال چندین بار از انگلستان میام اینجا و یک ریالم نمیگیرم. اصلا میگو اصلا اینجا بحث مزد نیست، 4000 نیرو تو این ساختمان میگفت کار میکنه، همه مجانی. حالا بگید خب اونا زندگیشون تأمینه، نمیدونم، اتفاقا اینطور هم نیست. خیلی هم حالا بگید زندگیشون تأمینه، توده مردم زندگیش از توده مردم ما خیلی پایین تره. توده مردمش میگم ها، خیلی ساده زندگی میکنن، ولی خب میگفت 4000 نفر الان اینجا دارن خدمت میکنن، ساختمانم خیلی خیلی بزرگه، تر و تمیزه، رسیدگی میکنن. من واقعا دوستان برام سوال بود که فردای قیامت مثلا ماها رو نمیارن، حالا تو جمع خودمون داریم میگیم ها، که مثلا گاهی وقتا ماها چقدر حاضریم مثلا واقعا مجانی مجانی بدون هیچ نام و نشان مثلا برای دین قدم برداریم. بعد رفتم تو یکی از مدارس اهل سنت، میدونید که یه شهری داره هندوستان به نام دیوبند و یه حوزه‌ای دارن، حوزه دیوبندی ها، خب بزرگترین حوزه اهل تسننه، با چند ده هزار طلبه و استاد و تدریس. حالا جهاتشو نمیخوام بگم، اینا میدونید که گاهی وقتا ماها با یه لباس ساده، با یه کفش ساده و غذاشون هم همراهشونه، از این روستا به اون روستا، از این بخش به اون بخش تبلیغ میکنن. حالا یه وقت رسانه ها استفاده نکنن، ما در الان قم هم داریم، الان حوزه علمی هم داریم که صدها نیرو که با کمترین، من خبر دارم بی خبر نیستم، واقعا اینا مایه روشنایی چشمه. من اخیرا یه سفری به یکی از شهرسون‌ها داشتم، حالا اسم نمیبرم، شهرهای ایران، دیدم ماشاءالله چقدر طلبه های جوان رفتن، من باورم نمیشد که چقدر طلبه جوان رفتن و هر کسی یکی سازمانه، یکی مسجد، یکی حوزه است، یکی این بره، یکی اون بره. و واقعا هم فاضل بودن. من دیدم بعضی ها چجوری حجاب معاصرت نمیذاره توانایی حوزه. میخوام بگم حوزه شیعه این هست، ولی به هر حال اینا فردا شاید حجت بشه بر ما آقایان. اونایی که مثلا بعضی از تقیداتو دارن، میخواد مثلا یه تبلیغ بره، ممکنه مثلا تو ذهنش بگذره خب یه جا انفعه ولی مثلا چیز مادیش کمتره، یه جا چیز مادیش بیشتره ولی غیر انفعه. آدم واقعا اینجا چه کار میکنه؟ اگر راحت گفت من انفع رو انتخاب میکنم، اونی که نه نام داره نه نشان داره، خب این حجت داره. و الا فردا اینا رو میارن. فلله الحجت البالغه، قل فلله الحجت البالغه، روز قیامت میدونید یکی از حجت ها همینه. یکیش اینه که جاهل رو میارن میگن چرا عمل نکردی، میگه نمیدونستم، میگن چرا یاد نگرفتی. که بلدی ذیل آیه هست. خب یکیش هم همینه، این طرف رو میارن میگن این از انگلستان پا میشه میاد هندوستان مجانی، که حالا به قول خودشون زائرای آکشاردهام رو راهنمایی کنه. خب شما چیکار کردی؟ چقدر مثلا از منافع مادی گذشت کردی؟ اینم نکته ای که به هر حال باید به خدا پناه ببریم دوستان، از خداوند کمک بخوام، از اهل بیت کمک بخوام، که واقعا دردمون فقط دین باشه، فقط تبلیغ دین باشه. اینم نکته به اصطلاح دوم. نکته سوم که آخرش باشه، یک خطبه حضرت دارن، خطبه اول نهج البلاغه، که میفرماین خدا پیغمبران و فرستاد لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. خطبه رو ببینید. و یحتجو علیهم به تبلیغ و یسیرو لهم دفائن العقول. ببینید چیزی که میخوام بگم اینه که همین انسانهایی که میبینید گاهن گمراهن از نظر اعتقادی، یا مثلا چجور بگم منحرفن، یکی هندویسته، یکی بودیسته، یکی فلانه، یکی غیر شیعه است، اینا وقتی که باشون آروم صحبت میشه میبینی که اون میثاق فطرت رو دارند، منتها باید ازشون طلب کرد. حالا بعد خطبه رو ببین، همون خطبه اول نهج البلاغه است. اینا نعمت فراموش شده. آقایون ذیل این خطبه شریف گفتن این نعمت فراموش شده همون توحید فطریه، اون توحید فطریشونو مثلا دارن. تو همین سفر که می رفتیم باز تو هواپیما، یکی از همراهان ما قرآن دستش بود، کتاب دعا، تسبیح داشت تو هواپیما می خوند. حالا جالبه بغل دستش دوتا از خانمهایی بودن که اصلا چون اینا دیگه وقتا میرن رو آسمون دیگه همون ذره حجاب هم دارن بر میدارن دیگه، میدونید، هم قرآن رو از دست این رفیق ما گرفتن هم تسبیح رو. هدفش هم این نبود که حالا بگیرن کاسبی کنن، حالی که بگه میخواستن بگیرن، نه، گفتم بیدید ما ذکر تو چند تا ذکر داریم بگیم بعد پستون میدیم، که بعد دوستمون هم نگرفت، نه قرآن رو گرفت نه. خب آدم باورش نمیشه مثلا یک کسی که به این شکل و شمایله. حالا متاسفانه چرا فضا اینجور شده؟ اون حالا تحلیل میخواد، تحلیل میخواد. من خودم دیدم بارها تو همین سفرها، مثلا یه دفعه دیگه داشتیم یه سفر میرفتیم، باورتون میشه تا اذان شد اولین کسی که رفت تو هواپیما نماز خون یه خانم بی‌حجاب بود، نبده اونم مال چند سال پیش، این حرف مال 5-6 سال پیشه 7-8 سال پیشه، که اون زودتر از من رفت برای نماز. حال من که طلبه بودم و آخون بودم و نمازم میخواستم بخونم، منتها به این شکل چادرشو برد سر کرد نمازشو خون، اومد قشنگ چادرم خیلی تمیز تا کرد گذاشت تو ساکش، بازم بره. یه تسبیح هم داشت، از این تسبیحی که زنا دارن 1000 تایی. حالا این میدونید الان یک جریانیه که میگه هم سگ داشته باش هم نماز شب بخون، هم کاباره برو هم مسجد برو، که خودش یه جریانیه در دنیای امروز ما. و هر حال انسان آقایون میرسه که اگر این کسی بتونه، حاکمیت بتونه، من آخوند، من روحانی بتونم، من دلسوز بتونم، که این به قول امام علیه السلام میثاق فطرت رو و نعمت منسی رو، بعدش هم جالبه و یثیروا لهم دفائن العقول، از تعمیر میفرمایند پیغمبران آمدن یک مقصدشون این بود که دفائن عقول رو برانگیزن. یعنی میگن ما یه فرار مغزها داریم، یک به اصطلاح چیز، یک برای تعبیر خودم گاهی میکردم، حضرت میخوام میگن در مقابل پیغمبران میان استعدادها رو و عقول رو، اون دفینه های عقول، اونایی که ذخیره است، اینو تحریک میکنن، برمی انگیزن. و جامعه رو متکامل میکنن. در مورد حضرت هم داریم که وقتی میان دست رو سر انسان ها میکشن، حالا اینا شاید بیانه سمبولیک باشه، دست بکشن یعنی اون دست قدرت، دست مدیریت که احلام اینها و عقول اینها کامل میشه. کمالت بهی احلامهم، اگه درست بخونم حضرت دارن، این اینه، یسیر لهم دفائن العقول. و بعد من قصه میخورم که وقتی مثلا بحث از مقاصد انبیا میشه، میگن اینا رو غزالی آورده، اینا رو شاطبی آورده. خب مطالعه کنید، مطالعه که حرام که نیست که، یه مقداری دقت کنیم. نهج البلاغه امیرالمومنین داره این بحث رو بیان میکنه. در هر صورت اینا نکاتی بود که آقا به نظر من قابل استفاده. مثلا اون نکته اول و فضلات، چون این کار دراز مدت بخواد که انسان بیتونه و بیتونه با تکیه بر همین فقه و اصول و قوتی که پیدا میکنه بیتونه به هر حال طبیبون دوارون به طبه بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم این فاصله زیاد حافظتون رو نگه داشته یا نه، ما داشتیم شرایط مجتهد رو میگفتیم، درسته؟ رسیدیم به یکی از شرایط به نام جنسیت خاص که آقایون گفتن باید مرد باشه. ادله رو شاید بگم آقایون به قدری که در هیچ درس و کتابی شاید نبینید ما آوردیم، از روایات، از آیات، مذاق شارع، یادتون هست اجماع دیگه چی بود؟ قیاس به امامت جماعت. خب خانم نمیتونه امام جماعت بشه، میتونه مرجع باشه. بررسی کردیم مذاق رو، خب نتونستیم برسیم به این نکته، حالا کسی هم رسید اشکال نداره. بررسی کردیم روایات رو، درسته؟ روایات رو، روایات هم نتونستیم ازش در بیاریم که شرعاً مثلا حرامه یا تقلید از زن باطله با استناد به روایات. البته یکی از دوستان سوالی کردن، من گفتم فردا بفرستید که من مطرح کنم، حالا چون مناسبته همین الان عرض میکنم. ببینید ما که میگیم از روایات یا از مذاق به عنوان یک واجب یا طرف مقابل حرام نمیرسیم، بتون بگم ممکنه ما برخی از اولویت ها رو قبول کنیم، اما باید اولویت رو از تعین جدا کرد. یه دفعه مثلا شما میگید زن نمیتواند پست هایی که مشوبه به ولایت باشه بپذیره، مثلا سفیر بشه، استاندار بشه، فرماندار بشه، وزیر بشه، نماینده مجلس باشه، که خب بعضی ها میگن دیگه. اما یه دفعه میگید اولویت بر این باشه، یعنی یک فضایی در مثلا حاکمیت درست کنه که مثلا به طور اتوماتیک زنها معمولا برن در بخش کارهایی که زن داره و مردها، اون یه چیز دیگه است. نمیدونم این جمله رو از ما شنیدید یا نه، من خب زیاد گفتم. ما دو تا توضیح المسائل میخوایم آقایون، دو تا توضیح المسائل میخوایم، دو تا تحریر الوسیله میخوایم، دو تا منهاج الصالحین میخوایم. یکی همینی که داریم که آقایون نوشتند و به مقلدین هم میدن، مقلدین هم چیکار میکنن؟ عمل میکنن. اما یه توضیح المسائل هم، حالا اسمش هرچی، تحریر الوسیله بگید، منهاج الصالحین بگید، توضیح المسائل بگید، برای حاکمیت میخوان. و بین آنچه که در این توضیح المسائل با اون توضیح المسائل میاد عام و خاص منوج. ممکنه یه مسئله باید تو توضیح المسائل موجود باشه، مثل صلات مسافر، احکام زنها، احکام حج، خب بله این دیگه تو توضیح المسائل دولت نمیخواد باشه. اما یه چیزایی مثلا به نظر شما نباید این بحث بشه که حاکمیت اگر ادعا میکنه من حکومت اسلامی هستم و در رأسشم یک فقیه قرار داره، ولی یه فقیه قرار میگیره، خب آیا نباید برنامه ریزیش به چه سمت و سوی باشه؟ سوال میکنیم. خب اینجا ممکنه بگیم سمت و سو باید برنامه ریزی بکنه. البته یه دفعه برنامه ریزی مثلا تو حال همین بخش زنها، مثل بعضی از همسایه های شرقیمون میگه نه اصلا هیچ زنی وارد دبیرستان نشه، هیچ زنی وارد دانشگاه نشه، همون تو مکتب خانه چند تو قرآن و نصاب سبیان و چی بخونن و یا نهایتا مدرسه ابتدایی برن. خب اگه اینجور باشه، خب این حال یه سیاستیه دیگه، یه سیاست هم بیدر و پیکر. دیده باشید گاهی وقتا ما مثلا در فرض کن بعض مناسبات افتخار میکنیم که مثلا زنها اومدن مطرح شدن تو جامعه، اومدن چقدر مثلا زن سیاستمدار داریم، چقدر زن کذا و کذا. خب اینم بیدر و پیکر، گاهی نکاتی هم داره. اما سیاست که تدبیر کنه حاکمیت، یعنی به یه سمت و سوی بره که زنان کارهای خودش، مثلا اصالت در مردان شوهر بودن نیست، ولی نقش شوهری خیلی مهمه، اما اصالت در زنها مادر بودنه، یعنی اینکه مادری باشه، همسری باشه. خب این خودش یه سیاست میخواد. نمیشدم آقایون مثلا یه قشری رو محروم کرد، یعنی من شرعا نمیتونم بگم مثلا فرضون قشر زنان نباید تحصیل کنن، نباید این کار رو قبول کنن. خب اگه حقشونه، اگه توانایش دارن، شما به چه منطقی میخواید بخشی از جامعه رو چیز کنید؟ چون نمیتونید مدیریت کنید، خب ضعف شماست مدیریت کنید. این نکات رو من قبول دارم، یعنی مدیریت، تدبیر، اولویت ها. اما بحث در بحث ما، مسئله در بحث ما، بحث اولویت ها و امثال ذلک نیست. خب یه قدری طولانی شد. اگر یادتون باشه یکی از ادله محکمی که بعضی از آقایان آورده بودن بعضی از آیات قرآن بود، یادتون هست؟ آیه 34 سوره نساء، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، الرجال قوامون علی النساء. میدونی که بعضی از آقایان از شیعه و غیر شیعه به این آیه تمسک میکنن بر این که هیچ زنی نمیتونه بر هیچ مردی ولایت داشته باشه. قوام رو هم صاحب ولایت معنا میکنن، رجال رو به مذکر معنا میکنن، جنس مذکر، نسا رو به جنس زن معنا میکنن، قوام هم که به حاکم، ولی. الرجال قوامون علی النساء از آیاتی که آقایان هم در باب قضا بهش تمسک کردن، هم در باب همین خودمون مرجعیت تقلید. طبیعتا میدونید اختصاص به اینم نداره، هر پستی که مشوب به ولایت باشه. حالا یه دفعه به یه خانم میگن آقا تو خونه باش خیاطی کن، خب حالا اونجا هیچ، یا چهار تا شاگردم از جنس خودش بهش بدن، خب اینا خودش پستیه دیگه، شما خیاطخانه باز کن، خیاطی کن، یا آشپزخانه، یا مثلا فلان با قشر خود. اما هر کاری که یه نوع ولایت داشته باشه میخوان استفاده بکنن. خب دوستان اگر بخوایم وارد این آیه بشیم و حرفایی که زده شده، خب یا حتی قابل زدنه، طول میکشه. خب اینم که نمیشه که ما تا آخر سال بخوایم خودمونو تو این مسئله 22 اوروه معطل کنیم. ببینین آقایان، این دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی شماره 12 اولین مقاله از ماست با یکی از دوستان دیگه، آیه الرجال و قوامون علی النساء و تصدی زنان نسبت به پست‌های متضمن ولایت. خب اینجا دیگه عجله نداشتین، یه مقاله، البته مقالش هم خیلی طولانی نیست، من چون مقالاتو خیلی طولانی نمی نویسم، از صفحه 7 شروع میشه تا 26، 20 صفحه است. این مقاله رو ببینید، فقط به من حق بدید شما و اونایی که گوش میکنن، نتیجه‌ای که من در اون مقاله گرفتم بخونم نتیجه رو، این زخم بشه اشکال نداره، بعدم خواستید یادداشت بکنید به عنوان نتیجه 20 صفحه. ما اینجا نوشتیم که ببینید، بعد از اون 20 صفحه ها تمام راه ها رو هم رفتیم، نوشتم نتیجه. اگرچه واژه الرجال، الرجال و قوامون در لغت به معنای مردان هست و استعمال آن در به این معنا در قرآن زیاده، ولی در آیه محل بحث به قرینه سیاق ظهور در شوهران پیدا میکنه. پس آیه منظور هر مردی بر هر زنی نیست. میخواد یه بار دیگه آیه رو بریم خدمت آیه، ببینید الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم و بما چی؟ انفقوا من اموالهم. شوهری که نفقه زنو میره و الا مردای دیگه که نفقه زنای دیگر رو نمیدن که، و بما انفقوا من اموالهم فصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله، زنانی که حافظ خانه، حافظ منافع شوهرال، بعد نگاه کنید، ولاتی تخافون نشوزهن فعظوهن. اما یه زنایی هستن که مقابل شوهران نشوز دارن، فعظوهن واحجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم، اگر اطاعت کردن خدا پدرشون هم بیامرزه، فلا تبغوا علیهن سبیلا. بذار من آیه بعدش هم بخونم، این آیه 35 و این خفتم شقاق بینهما، اگر کارشون حل نشد زن و مرد، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا، اگر اون دوتا حکم مشاور اراده اصلاح داشته باشن، یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا. ببینید آقایون، این سیاق آیه، سیاق میدونید از جاهایی است که مرجعیتش عرفه، همینطور که بسیاری از مفسران و فقها فرمودن این آیه با توجه به این سیاق دیگه ظهور در ولایت هر مردی بر هر زنی نداره. البته دیگه بیشترشو ادلهشو دوستان در این نوشته ببینید. این یه نکته. نکته دوم در مورد قوامون، الرجال و قوامون علی النساء، دو احتمال مطرح شده، یکی ولایت و رهبری، مردان ولایت دارن بر زنان، یکی محافظت و اصلاح امور. اونایی که میخوان بگن آیه راجع به خانواده است، میگن قوام در اینجا یعنی امور خانه قائمه به مرده و مردی که باید خانه رو اداره کنه نه زنان. یکی به خاطر برتری عقلی که داره عموما نه کلن، و یکی هم به خاطر این که مخارج و به ما انفقو. ببینید چجور آیه به هم میچسبه، الرجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله، خب تو مدیریت خانه مرد برتری داره، و به ما انفقو نفقه هم که داره میده. البته زنا هم باید همکاری کنن که بعد میگه چی بود اون فصالهات و قانتات و حافظات و للغیب. اینم دو. نکته سه رو گفتم، مدلول تصدیقی و مفاد مستقیم آیه اینه که شوهران به دلیل برتری جسمی، برتری در تدبیر و تعقل و مسئولیت پرداخت نفقه، قائم بر زنان در مدیریت خانه ان. اما بیشتر از این دلالت نمی کنه. این عرضی که دوستان ما داریم در تفاسیر گذشتگان فقها دارن، خب راه‌های مختلفه. البته بعضیا گفتن ما قبول داریم آیه راجع به شوهرانه و راجع به همسرانه، ولی از اولویت و امثال ذالک میتونیم استفاده کنیم که شامل غیر شوهرانم میشه. شما تو این مقاله 4 راه رو من آوردم و بگم هم هیچ جا پیدا نمی کنید این 4 راه رو کنار هم، تا اینجا که من خبر دارم این راه ها رو هم ما جواب دادیم. اجمالا ببینید از این آیه بخوایم استفاده کنیم که هیچ زنی بر هیچ مردی نمیتونه ولایت داشته باشه، از جمله نمیتونه مرجعیت داشته باشه، از این آیه استفاده نمیشه. اگر از پس این آیه برمیایم خیالتون راحت باشه، از اون آیه و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، درست میگم اولا داره یا نداره، از اونا هم دیگه نمیشه استفاده کرد. خب بعضی نکات دیگه باقی مانده عرض بکنیم، فردا بریم سراغ شرط بعدی. شرط بعدی چی بود؟ ولد و زنا نباشه یه چیزی بود. حالا ببینید هر چی بود بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.